عظیم‌نیا سلام میکنم به شما، شبتون آفتابی.
بله منم خدمت شما های امیدی سلام وقت بخیر عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و مهمان محترم در خدمت شما هستم.
ممنونم، بفرمایید.
خب اولین خبر ما برمیگرده به اظهار نظر وزیر کار. امروز گفته که به استناد بررسی‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت، وزارت کار رتبه اول شفافیت رو به دست آورده. رئیس شریعت مداری گفته که این پایان راه ما در استقرار کامل شفافیت نیست. مطلب دوم، دبیر اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی استان البرز گفته از زمان آغاز به کار این اورژانس تا کنون بالغ بر 61 پرونده دریافت و بررسی شده و به گفته آقای قاسمی عمده مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران راجب مالیات، تأمین اجتماعی و برگشت ارز بوده که این احصا شد این مشکلات. موضوع بعدی برمیگرده به اظهارات وزیر سمت که گفته شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی و شرق کشور یکی از مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران بوده و گفته که خط اول انتقال به طول 820 کیلومتر به اردکان تا پایان امسال انجام میشه. آقای رزم حسینی این رم گفته که 16 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جریان انتقال خط اول مشغول به کار شدن. عملیات اجرای خط دوم برای انتقال آب از هرمزگان به یزد و اصفهان خواهد بود و خط سوم نیز به خراسان جنوبی و مشهد. وزیر سمت در همین برنامه این رو هم گفته که هیچ کارخونه‌ای به خاطر ویروس کرونا حتی یک روز هم تعطیل نشد. امروز یک مطلبی هم درباره رصد، حالا تحلیل گونه بود، در مورد رصد توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب در سال جهش تولید مطرح شد، منتشر شد که بر اساس این گزارش گره‌های اصلی اقتصاد کشور رکود، بیکاری، نقدینگی‌های سرگردان و چالش ها و موانع کسب و کار عنوان شده بود و بر اساس این مطلب تحلیلی راهکار باز کردن این گره‌ها نیز تولید ملی عنوان شده. امروز یک خبری هم درباره طرح حمایت از کسب و کارهای کارآفرین و ایده های نوآوری مطرح شد که این طرح از آذر امسال کلید خورده و وارد مرحله سوم شده و طرح‌های منتخب در حال اعتبار سنجی و دریافت وام هستند. خب خبر بعدی ما برمی‌گرده به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که در رأس هیئتی به استان همدان سفر کرده و در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفته که از ابتدای امسال تا کنون 32 میلیارد دلار ارز تأمین شده و به گفته آقای همتی از این 32 میلیارد دلار 22 میلیارد دلار از محل صادرات غیر نفتی بوده که در گذشته حدود 70% نیاز وارداتی کشور توسط دولت و از طریق درآمدهای نفتی و گازی تأمین شده، اما این رقم در حال حاضر به کمتر از 30% رسیده. معنی این جمله یعنی ما در بخش صادرات غیر نفتی خوب عمل کردیم و این به منزله رونق تولید هست. رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی 6 ماهه ابتدای امسال رو مثبت اعلام کرده و ابراز امیدواری کرده این روند در 9 ماهه سال جاری هم ادامه داشته باشه. خب آقای همتی در بخش دیگری از اظهارات خودشون عملکرد بانک ها رو در زمینه ارائه تسهیلات با نرخ 12% به تولید کنندگان قابل قبول دونسته و گفته که نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع با توجه به محدودیت ها خوب عمل کرده و همواره حامی فضای کسب و کار و تولید بوده. به گفته رئیس کل بانک مرکزی بانک ها در 10 ماه ابتدایی امسال 720 هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کردند که بخش صنعت به طور میانگین 30% از مجموع تسهیلات پرداختی رو به خودش اختصاص میده. خب این اصالت در حالیه که چند روز قبل آقای سید محمد رضا مرتضوی دبیرکل خانه سمت ایران در جشنواره تولید ملی و افتخار ملی گفته بود که در کشور ما دیکتاتوری بانکی وجود داره و بانک ها به ما زور میگن. آقای مرتضوی به این نکته هم اشاره کرده بود که اگر حمایت های قوه قضاییه نبود خیلی از واحد های تولیدی تعطیل میشد. و حالا که بحث قوه قضاییه شد، من این خبر را اعلام کنم خدمت شما که رئیس سازمان زندان ها که به اتفاق رئیس قوه قضاییه به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده، امروز یک اظهار نظر داشته و گفته که تمام زندانیان نیازمند که به علت مبالغ پایین در زندان هستند آزاد خواهند شد. و خبر پایان این که مدیر صندوق کارآفرینی امید شهرستان تایباد گفته که این صندوق با پرداخت 110 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در قالب 515 مورد وام طرح‌های اشتغال روستایی برای 550 نفر در این منطقه مرزی اشتغال ایجاد کرده. به گفته این مقام مسئول مقدار تسهیلات پرداخت شده در مقایسه با پارسال 100% افزایش داشته که 30% از این تسهیلات به خانواده های زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی و 52% هم به بانوان جویای کار این شهرستان پرداخت شده. و بیشترین تسهیلات پرداخت شده در این شهرستان هم در حوزه کشاورزی، صنعت، خدمات، صنایع دستی و گردشگری هستش. اینها از جمله اخبار حوزه کسب و کار بود که خدمت شما گفتم. اگر سوالی باشه من خدمت شما هستم. امید
زنده باشه. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر و خدا.
سپاس آقای وحید عظیمیان. این هم خبرهای حوزه کسب و کار. امیدوارم که با گذشت زمان همینطور خبرهای بهتر به گوش همه ما برسه. انشالله شرایط اقتصادی مردم عزیزمون هم بهتر و بهتر بشه. ممنونم که برامون پیام ارسال میکنید. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 22652525. پرسشاتون رو ارسال کنید. آقای محمد صاحبی که مهمان ما هستن امشب در برنامه، به عنوان یکی از الگوهای کارآفرینی پاسخ خواهند داد. ایشون مدیر عامل یک شرکت تولید کننده و صادر کننده لامپ‌های روشنایی هستند و نایب رئیس انجمن لامپ‌سازان کشور.
خواستم بگم مگه میشه کارافینای خانوم هم که در زمینه مشاغل خانگی کارافینی کردن بیشتر برنامه بیاریم؟ خانوم ایزانلو از گلشنور.
چشم، حتما پیشنهاد خیلی خوبیه. و من یادم نمیاد حالا زمانی که من برنامه رو اجرا کردم کارآفرینان خانوم تا حالا مهمان ما نبودن و میشه بهش فکر کرد و حتما از این عزیزان هم دعوت میکنیم. آقای صاحبی، سال 74 اومدین یک کاری انجام دادین تو کشور که پیشترش کسی انجام نداده بوده. همین به نظرم خودش یک جسارتی میخواد و یک شجاعتی میخواد که اون سابقه علمی و پیشینهی که داشتین قطعا بهتون کمک کرده. اما راه اندازی خط تولید همچین کالایی به نظر میسه سرمایه گذاری زیادی رو هم میطلبه.
در ابتدایی که ما این کار رو شروع کردیم بحث یک عدد بود. اصلا بحث تولید انبوه آدم پیشبینی نمیتونه بکنه. چون شما وقتی میخوای یه پلهای ترقی رو بری، پله پله میری. من خودم اعتقاد دارم که وقتی آدم سوار آسانسور میشه همیشه ریسکه، یعنی شما درست سریع میری و سرعت داره فلان، ولی پله ها رو پله به پله میری بالا با امنیت خاطر میری. ما وقتی این کار رو شروع کردیم فکر تولید انبوه میلیونی و نمیدونم عدد بالایی نبود. ما میگفتیم خب یه بیایم مثلا 10 تا دونه تولید کنیم، 20 تا حالا تولید کنیم، خیلی قشنگ شد. بعد شروع کردیم افزایش تولید داشتن. خب این باعث شد که خب از مجموعه‌ای که توی سطح شهر ما داشتیم رفتیم شهریار، یه کارخونه حدوداً 10000 متری اونجا راه اندازی کردیم و نیروهای بیشتری هم گرفتیم برای تولید بیشتر. یعنی خیلی آروم آروم این پیشرفت، یعنی شاید حداقل 5-6 سالی طول کشید.
سرمایه اولیتون زیاد نبود؟
نه، سرمایه اولیت به نظر من سرمایه اولیه ما فقط اون همتی بود که ما داشتیم.
بعد الان هم همین جوری، یعنی با همت اولیه میتونم بیان همچین کاری انجام بدن؟ یا اینکه نه، کار شما چون نو بوده اون موقع میشده اینطوری آغازش کرد؟
ببینین خب الان میدونی شرط عوض شده دیگه، میگم دیدگاه ها عوض شده. شاید مثلا اون موقعی که ما شروع میکردیم مثلا شما حساب کن یه فردی تحصیل کرده اصلا بگیم سوار اتوبوس بشه بعد شب بیاد تو محیط کارش بخوابه فلان، ولی الان اون فرهنگا نیست، عوض شده. میدونی دیدگاه ها نسبت به کار چون تغییر کرده. شما بچه‌ای که الان داره رشد میکنه میبینی که بحث ارز رو میکنه، بحث دلار رو میکنه، بحث سوداوری، بحث شغل آینده رو که سود داشته باشه. اصلا اون دیدگاه ها نسبت به زمان ما کاملا تغییر کرده به نظر من. الان یه خود سخت شده افراد بیان بگن که ما میخوام کار رو شروع کنیم، خب حالا پول نداریم. اصلا بحث پولی شاید اصلا مطرح نبود. پول اندازه این که فرضاً بتونیم یه میز کاری رو تهیه بکنیم و یه مثلا قطعات الکترونیکی بخریم، در همون حد بود.
پس انداز خود شما بچه ها بود دیگه؟
بله، پس انداز هر کدوم یه پس اندازی داشتن. به هر حال سن سالم خب فرق میکرد. من تو 30 سالگی این کارو شروع کردم، 29 سالگی 30 سالگی بود. خب دوستان دیگه مونم مثلا تو 33-34 سالگی 35 سالگی بودن. خب سنمونم به حدی بود که حداقل پس اندازی هم داشتیم. خب این یه سرمایه گذاری کوچیکی شد برای اینکه بتونیم این جمع رو جمع کنیم و کار یه حرکت قشنگی رو انجام بدیم. شاید تو اون موقع مبلغش هم قابل توجه بود، ولی ما به نسبت نیازی که کار داشت سرمایه گذاری میکردیم، نه اینکه بگیم حالا یه سرمایه داریم بیام این کارو بکنیم. نه، این فکر رو نمیکردیم.
اون موقع سراغ تحصیلات بانکی و این چیزا هم رفتیم؟
نه، اون موقع خب تحصیلات بانکی همین الانش هم خیلی سخت میدن، چه برسه به اون موقع. الان تحصیلات بانکی
یعنی حمایت دولتی اینا اصلا در کار
نه نه اصلا
جزو مناقصه.
بله، فقط بحث مناقصه بود. تو مناقصات هم بازم از همون، چون وقتی مناقصه شرکت میکنی یه پیشپرداختی میدن، از اون پیشپرداخت ما میرفتیم حرکت انجام میدادیم.
و این اولین کار بزرگی بود که شما گرفتید؟
بله، دقیقا همینطور. بله، شما 100000 شعله لام بود سال 1375 با برق منطقه تهران بود. زمان که به ما داده بودن برای تولید این حدود 6 ماه بود. یعنی شما حساب کنین شرکت‌های که در کنار ما شرکت‌های خیلی بزرگی بودن در توانشون نبود این تولید، چون اون موقع کاملا بومی سازی شده بود، یعنی چیزی نبود که ما راحت از چین بتونیم بیاریم. اصلا چینی نبود اون موقع. اون موقع قطعات الکترونیکی رو ما بعضیش خودمون قرارداد می‌بستیم با کره. شما حساب کنین نه ایمیلی بود نه چیزی بود، فکس میفرستدیم شرکت ها رو پیدا میکردیم. خیلی داستانی داشت. الان راحت شده، شما تو اینترنت هر مشکلی که داری جستجو میکنی، اسم شرکت رو در میاری، به راحتی یه ایمیل میزنی، بعد ارتباط برقرار. اون خیلی سخت.
رقیب هم داشتین اون موقعش؟ گفت شرکت های بزرگ دیگه هم بودن، یعنی همین لامپ کم مصرف اونا هم تولید میکردن؟
نه، اون موقع بحثی ما بود که شما وقتی مناقصات شرکت میکردن از قدیم، خب قانون مناقصات از قدیم مثلا 3-4 تا شرکت باید حضور داشتن، ولی تولید کننده نبودن. مثلا شما حساب کن سا ایران بود، خب به عنوان یه شرکت بزرگ، ولی تولید کننده ای نبود که بتونه
اسم اگه نبرید ممنون.
بله، حالا من اسم دولتی بودم به خاطر این موضوع. خب شرکت های بزرگی به این شکل بودن که ما طرف دیگه ما بودیم و یه همچین شرکت هایی با اداره برق ما شروع کردیم قرارداد بستن.
یعنی چی؟ من متوجه نشدم اونا تولید کننده نبودن پس چرا شرکت میکردن؟
خب برای اینکه مناقصات، و الان هم همینطوره، الان اکثر مناقصاتی که شما میبینی فقط میبینین که طرف سابقه این کار داره، میبینید توی صنعت الکترونیکیه و میتونه توی ملاقصه شرکت بکنه، ولی
اگه برنده میشدن خط تولیدش را مینداختن.
اگر برنده میشدن در دازه میرفتن خط تولیدی را مینداختن و بتونن محصول رو بدن.
ولی شما کار خاصتون همین بود؟
بله، کار خاصمون دقیقا همین بود. وقتی ما تو مناقصه اومدیم نمونه تموم شده رو گذاشتیم، حتی نمونه خارجی هم، اون شرکت‌های رقیب نمونه خارجی میوردن، میوردن میگفتن ما اینو میزنیم، الانم این نمونه ماست، فقط برندشو پاک کرده بودن، ولی ما خودمون قالب خودمون رو بردیم تو مناقصه و مناقصه رو برنده شدیم. از 5 مرحله که بود 2 مرحلهش ما برنده شدیم، بعد 2 مرحلهش هم شرکت دولتی که خدمتتون گفتم اونا برنده
شدن. واسه شما یه بنیه‌ای پیدا کنید به نظر
من. دقیقاً همینطوره. بله.
بعد از این رفتین شهریار یا اینکه نه؟
نه، بعد از این دیدیم که خب حجم تولید باید افزایش پیدا بکنه و تو سطح شهر توی آپارتمان نمیتونه این، چون کلا صنایع الکترونیکی معمولاً توی آپارتمانی هست دیگه. وقتی صنعتی که میشه، همون بحث بومی سازی بود که بیایم خب بدنه و نمیدونم تمام قطعاتش رو خودمون تولید کنیم، نیاز پیدا کردیم به اینکه ماشینالات بیاریم و دستگاه‌های تزریق رو، خب دیگه نمیشه تو سطح آپارتمانی کارا رو کرد.
خیلی خب، پس این قسمت از قصه شما رو میذاریم بعد از بخشی که حالا پخش میشه، با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم و میشنویم جایی که دیگه مجموعهشون رو گسترش میدن و این فضای 10,000 متری اشاره کردیم، درسته؟
بله بله،
10,000 متری که میشه دیگه نقطه آغاز فعالیت گسترده‌ای که حالا دارن. اینجا شب آفتابیه.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام به همه شما شنونده از رادیو اقتصاد. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. میدونید که چند وقتیه داریم گام‌های مختلف راه اندازی کسب و کار خانگی موفق رو با هم مرور می‌کنیم. کانال‌های دسترسی ما به مشتری، یعنی از چه روش‌ها و شیوه‌هایی برای رسوندن محصول یا خدمت خودمون به مشتری استفاده می‌کنیم. آیا مشتری از طریق سرویس‌های آنلاین سفارش بهمون میده یا از طریق تماس تلفنی یا روش‌های دیگه؟ آیا دسترسی به خدمات ما از طریق اینترنت امکان پذیره؟ آیا مشتری باید به فروشگاه ما مراجعه کنه یا ما باید به محل مشتری بریم؟ کانال‌های ارتباطی، توزیع و فروش واسطه بین کسب و کار ما با مشتری محسوب میشن. کانال‌ها نقاط تماس با مشتری هستند و نقش مهمی رو تو تجربه خوب برای مشتری ایفا میکنن. مثلا کانال توزیع خدمات تاکسی‌های اینترنتی اپلیکیشن و وبسایتشونه. بخش دیگه مدل کسب و کار، یعنی بخش چهارم، مربوط میشه به جریان‌های درآمدی کسب و کار. تو این بخش روش یا روش‌های درآمدزایی کسب و کارمون رو مشخص می‌کنیم. تمام کارهایی که کسب و کارا انجام میدن برای کسب درآمد بیشتره. اگه کسب و کاری چندین روش درآمدزایی داره، باید تو این قسمت لیست روش‌ها به همراه ارقام اون یا اعداد اون نوشته بشه. به عنوان مثال روش کسب درآمد تو فروشگاه‌های اینترنتی فروش کالا به مشتریه و در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی درصد کمیسیونی که از درآمد راننده می‌گیرن. بخش دیگه بوم کسب و کار مربوط میشه ارزش پیشنهادی. تو برنامه‌های قبل در مورد ارزش پیشنهادی یا به عبارت دیگه مزیت رقابتیمون نسبت به رقبا مفصل توضیح دادیم. تو این بخش باید بگیم که مهمترین ارزشی که به مشتری‌ها ارائه می‌کنیم چیه؟ یعنی چرا مشتری باید ما رو به دیگران ترجیح بده و به عبارت دیگه مشتری در ازای چه چیزی به ما پول میده؟ چه عواملی سبب میشه که محصول یا خدمت ما در کنار سایر محصولات متمایز و جذابتر به نظر برسه؟ هر ارزش پیشنهادی بسته ای از محصولات یا خدماتیه که نیازهای بخش خاصی از مشتری ها برآورده میکنه و از این طریق برای اون دست از مشتری ها خلق ارزش میکنه. امیدوارم تمامی این نکات رو به دقت یادداشت کرده باشید. شبهای آینده هم در مورد سایر بخش های بوم کسب و کار صحبت میکنیم. ما رو دنبال کنید. همه شبهاتون به روشنایی آفتاب آرامتر.
جانم سن، سلسفالی گلشنم سن، سخلاری بیلیر منم سن، گل چیچک یاسمنم سن، سن عطرلی تمنم سن، آتا یوردوم آنا یوردوم، سنی یاتماران گوزومدن، بیلرم سنی یوزومدن، دوشمیری یادوم سوزومدن، وطنم سن وطنم سن.
چه موسیقی خوبی به گوش ما رسید، به افتخار مهمونمون که آقای صاحبی هستن و البته گفتن فرزند ایران ولی ترکی هم بلدن دیگه، اینو حداقل چون پدر و مادر اهل تبریز هستن. آقا تبریزی ها کلن خوبن توی کسب و کار و تولید، این از کجا میاد؟ ریشه در چه؟ اصلا کاری هن به طور کلی قبول داری نو؟
بله، بحث اینه که بحث ژنه. اتفاقا من حقیقتش همین چند وقت پیش یه کرونا گرفتیم، کرونا سختی هم شد، بیمارستان و اینا شد، بعد با یکی از دوستان و بنده خدا خیلی زحمت کشید که ما رو میبرد و به هر حال میومد ملاقاتمون تو بیمارستان. به اتفاق رفتیم دکترمون، بعد به دکترم گفتش که ما با اینکه تو محیط کرونا میرفتیم و اینا، با اینکه ماسک و اینا میزدن، ایشون رعایت میکردن مسائل بهداشتی و بعد دکتره برگشت گفتش که انقدر قیافه نگیر، شما ژنت اینه که نگرفتی. بعضی موقع میدونین همین بحث
ژنتیک،
بله بعضی موقع همین بحث ژن، شما حساب بکنین، شما کشور افغانستان هم واقعا مرگ و میرش پایینه، محیطش محیطی نیستش که به خاطر ژنش، یعنی این ژن واقعا تاثیر میذاره.
تبریزی ها کارم میتونه کمک کنه،
من دقیقاً واقعا. چون پشتکار خوبی دارن تبریزی ها، اونایی که ترک هستن پشتکارشون خیلی خوبه و به قول ترک ها غیرتی هم هستن دیگه، میبینین که خودتون.
آره و اینکه تعصب دارن، اینکه به ویژه سرمایه دارای تبریزی من دیدم که خیلی دلشون میخواد پول رو توی منطقه خودشون خرج بکنم و اونجا اشتغال آفرینی بکنم، این واقعا شایسته تقدیر این نگاهه.
بله،
گفتن آقا چه سالی اومدن شهریار؟ سوال پرسیده بودن دوستان بعد از همون ماجرای مناقصه و
بله سال 1370
بوده.
بله 1377 یا 77 اومدیم شهریار، بعد 3-4 سال بود دیگه، چون سال 1373 کار شروع کردیم، بعد 74 تأسیس کردیم، سال 1377 هم اومدیم سمت شهریار، یه جایی گرفتیم، بعد شروع کردیم اونجا رو، اون محلی که بود بزرگ کردن و به نسبت نیازمون خب سالن درست کردیم و بعد خب نیرو گرفتیم، حدود 200 نفری نیرو گرفتیم. خب اولش خب از نیروی آقایون خیلی زیاد استفاده میکردیم، بعد دیدیم که خب شرایط مهیا کردیم، بحث سرویس بود و اینا، دیدیم که نه خانوما تو کار الکترونیک اصلا کلن تو دنیا همینطوره، خانوما دقت خیلی زیادی دارن تو صنایع الکترونیک.
چقدر جالب.
بله حدود 70-80 درصد کلن صنایع الکترونیک دنیا فکر کنم خانوما مشغول هستن
و از نیروهای خانم هم استفاده کردیم.
به خاطر دقت نظر ما دقیقا تو شهریار همین کار کردیم و تا به امروز هم همچنان به همین شکل هست که حدود 70-80 درصد نیروهای ما از نیروهای خانم هستن.
بعد اون موقع ماشینالات جدید رو اینا وارد کردین یا اینکه نه همه چیز
همه چیز ما اینجا ساختیم؟ یعنی طوری بود که چون میدونی بحث اینی که چین از سال 1100 فکر کنم 80-81 خورده توی کشور ما رونق پیدا کرد، مثلا اونجا خب جلوتر از اینا خب تولیداتشون شروع کرد، از زمانی که کمونیست بین رفت خب اومدن سمت این که
بیشترش تولیدات کره و ژاپن و اینا،
کره و ژاپن بود که ما تا سال 1882 فکر کنم اولین 80-81 بود دیگه، فکر کنم اولین باری بود که من چین رفتم، یعنی انتظار داشتم برم اونجا خب این گاری ها رو نمیدونم با اسب و الاغ و اینا رو اونجا زیاد ببینم، در صورتی که تنها چیزی که ندیدم اون بود، دیدم خب خیلی کشور پیشرفته به نسبت ما تو اون زمان. بعد تا اون موقع خودمون ماشینالات خودمون میساختیم، یعنی دستگاه بود، دستگاه پرس بود، بعد داخلی بود، همه چی داخلی بود، فقط قطعات رو ما از مثلا کره یا ژاپن خودمون خریداری میکردیم. اون موقع هم خب قیمت ها گرون بود و کالایی که الان شما میبینی که یه لامپی که حالا به قول شما 20-30 تومن بود، من فکر میکنم اگر تبدیل بکنید اون موقع این لامپ دوروبر شاید مثلا 4000 تومان 5000 تومان تو بازار خرید فروش میشد اون موقع. بله
خیلی
اون موقع
پول بوده.
خیلی پول بود، یعنی من نسبتش بگم من
400000 تومان الان باید بگیم مثلا پول یه لامپ،
دقیقاً شاید که حالا کمتر شد واقعا همین بود. من حالا میتونم با مثلا دلار بیام، اون موقع شاید دلار دور و بر اشتباه نکنم 400-500 تومان بود دلار،
بله
یه همچه عددی بود، چون ما کار دلاری هم
مثلا باید میدادی برای
بله لامپ. دقیقاً همینطوره، ببین تبدیلش بکنی عدد بالایی بود، بعد هر کسی هم اون لامپو نمیخرید اون موقع، فقط اینایی که کاسب بودن، یعنی توی منازل اصلا نفوذ نکردیم ما 3-4 سال.
خب شما رو نمیترسون که الان خیلی میزبان ندارید برای کالایی که دارید تولید میکنید؟
خب میگم بیشتر عشق بود دیگه،
ما چون اولش کجا رفتیم 10000 متر جای گرفتیم که دیگه عشق نمیشه.
نه بعدش رفتیم اونجا که ما مناقصات خب پشتوانه خوبی بود برای ما دیگه. ما باعثش مناقصات شد که ما رفتیم توی شهریار، ولی اون موقع شروعی که شما میفهمید که قیمت خیلی بالا بود، خب وقتی دولت اومد وسط، اومد یارانه داد دیگه، خاطرتون باشه سال 1380
قیمت شکسته شد دیگه.
قیمت شکسته شد و دولت یارانه داد و مردم رو به این لامپ آشنا کرد و شروع کردن از بازارم تهیه کردن و حالا مزایایی که این لامپ داشته رو خب توی قفزای برقشون دیده شد، خب دیگه اینا هم لذت می‌بردن دیگه، قفز برقشون یهو مثلا یک سوم یک پنجم می اومد، خب خودش جای شکر
بود. بله الان فکر کنم باید یک کاری بکنید چون باز دوباره داره
متاسفانه نه خب بحث ما توی کشور، صنعت ما صنعت میدونی یه جایی که شما وقتی میگین که من دارم صرفه جویی میکنم، به یه نسبتی باید بگیم، وقتی الان شما هزینه های برق توی کشور ما خیلی ارزونه، واقعا ارزونه، یعنی شما صنایع خانگی خیلی ارزونه، برق خانگی ارزونه، تجاریش هم ارزونه، فقط توی صنعت شاید تو بعضی جاهات خب هزینه های سنگی، ولی برای روشنایی بازم ارزونه. به خاطر همینه که توی کشور ما به جبر اومدن لامپ رشته‌ای رو دارن میذارن کنار، وگرنه اگر لامپ رشته‌ای اجازه تولید و استاندارد گرفتنش باشه